مرگ اتمی، ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرچم سفید. اولین کاربرد بمب اتم قرار بود علیه آلمان هیتلری باشه، اما وقتی ساخت بمب اتم در آمریکا عملی شد که آلمان هیتلری از پا در اومده بود و دو ماه قبل یعنی 8 می 1945 اعلام کرده بود که تسلیم میشه. بنابراین قرعه به نام ژاپن افتاد که به عنوان متحد آلمان همچنان به مقاومت ادامه میداد و دو بمب اتمی در 6 و 9 اوت روی هیروشیما و ناکازاکی افتاد. در تدارک ساخت بمب‌های یاد شده، اولین تست انفجار اتمی در نیو مکزیکوی آمریکا یک روز قبل از کنفرانس سران متفقین در پوتسدام آلمان در 17 ژوئیه 1945 انجام شد. هدف کنفرانس پوتسدام بررسی راه‌هایی بود که ژاپن رو متقاعد بکنه که تسلیم بشه. توافق بر سر تعیین نظم سیاسی اروپا و نوع رفتار با آلمان بعد از اتمام جنگ هم موضوع دیگه‌ای بود که تو این کنفرانس مطرح شده بود. هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا مایل بود که بعد از آزمایش موفقیت آمیز هسته‌ای و با دست پر به کنفرانس پوتسدام بره. به همین خاطر کنفرانس را حتی برای 2 هفته عقب انداخت تا نهایتاً آزمایش 16 ژوئیه انجام شد. اعلام دستیابی آمریکا به سلاح جدید و بی‌سابقه در این کنفرانس اهرامی بود که ترومن می‌خواست با کمک اون استالین رهبر وقت شوروی را متوجه قدرت آمریکا بکنه و حوزه نفوذ مسکو در اروپای بعد از جنگ رو تا حد ممکن محدودتر و تأکید بکنه که بیانیه درخواست از ژاپن برای تسلیم لزوماً به امضای شوروی نیازی نداره. یه برگ برنده در دست ژاپن برای ادامه جنگ حتی بعد از تسلیم آلمان هیتلری، پایبندی شوروی به قرارداد بی‌طرفی و عدم تجاوز به این کشور بود. توکیو حتی روی این حساب میکرد که استالین نه فقط به جنگ علیه ژاپن وارد نمیشه، بلکه در نقش میانجی عمل میکنه و پایان جنگ نه با تسلیم ژاپن، بلکه با یه آتش بس رقم میخوره. اما شوروی با شکست آلمان هیتلری و آزاد شدن نیروهاش برای انتقال به شرق، به تدریج خودش رو آماده اعلام جنگ به ژاپن میکرد. عاملی که بیشتر از هر چیز شاید میتونست ژاپن رو به قبول چشمانداز شکست و دست کشیدن از ادامه جنگ سوق بده. ترومن با اعلام اینکه بمب رو علیه ژاپن به کار خواهد گرفت تا کشت و کشتار زودتر متوقف بشه، عملاً به استالین یادآور شد که پیروزی در جنگ علیه ژاپن لزوماً به اسم این کشور نوشته نخواهد شد و این قدرت آمریکاست که این تحول رو رقم میزنه. واکنش استالین به اعلام ترومن در دستیابی آمریکا به سلاح جدید که جلوی کشت و کشتار و تداوم جنگ رو میگیره و ژاپنی‌ها رو سریعاً به تسلیم وادار میکنه عادی بود. اون حتی نپرسید که این سلاح چیه و چطور کار میکنه. بعدها معلوم شد که شوروی خودش هم در خفا روی پروژه مشابهی داشته کار میکرده. با آزمایش اتمی شوروی در 29 اوت 1949 توازن قدرت بین این دو ابرقدرت برقرار شد که به توازن وحشت شهرت پیدا کرد. توازنی که تا پایان جنگ سرد و حتی تا امروز تنظیم کننده عمده‌ترین روندهای امنیتی و نظامی جهان باقی مونده و کشورهای دیگر رو هم به وسوسه دسترسی به این نوع سلاح انداخته. انداختن بمب اورانیومی روی شهر هیروشیمای ژاپن در روز 6 اوت 1945 در دم 70 تا 80 هزار کشته به جا گذاشت. 3 روز بعد هم بمب پلوتونیومی روی ناکازاکی افتاد که قربانیای در لحظه اون هم بین 30 تا 40 هزار نفر برآورد میشه. مجموع قربانیا تا پایان سال 1946 220 هزار نفر برآورد میشن. طبق داده‌های مقامات ژاپنی مرگ ناشی از سرطان به دلیل تشعشعات اتمی هیروشیما و ناکازاکی هنوز هم به سالی 3 هزار نفر میرسه. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار توسعه این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990 هزار تومانی استفاده بکنید. این فرصت خوب رو از دست ندید. در دهه های گذشته هم ابعاد جنایاتی که ژاپن در جریان جنگ جهانی در آسیا مرتکب شد، از جمله 20 میلیون کشته که روی دست کشورهای این منطقه و آمریکا گذاشت، و هم سرسختی این کشور در ادامه جنگ، دلایلی بودند که کاربرد سلاح هسته‌ای توسط آمریکا علیه شهرهای ژاپن را به طور نسبی توجیه می‌کردند و به خصوص در خود آمریکا را اجتناب ناپذیر و به لحاظ اخلاقی موجه می‌دونستند. اما خب جنایت را نمیشه با جنایت جواب داد، اون هم در چنین ابعادی. دست کم تا اواسط دهه 70 میلادی روایت رایج درباره تأثیر تعیین کننده بمبای اتم در تسلیم ژاپن کمتر مورد تردید بود. اما به تدریج تحقیق و تردید در این باره رو به افزایش رفت و حالا انباهی از مطالعات و تحقیقات وجود داره که روایت یاد شده رو اگر هم نقض نکنه اون رو با تردیدهای جدی مواجه میکنه. برای مثال وارد ویلسون، مدیر مؤسسه بازنگری پروژه سلاح‌های اتمی در مؤسسه بریتیش امریکن سکیوریتی اینفورمیشن کانسل، در آثارش و از جمله در تازه‌ترین مقاله تحقیقی بلندش که در فارین پالیسی چاپ شده، از یه سو به این واقعیت اشاره می‌کنه که بنابر آمار رسمی تا فرود افتادن بمب اتم بر هیروشیما، 68 شهر دیگه ژاپن هم آماج حملات وسیع و نابود کننده بمبای آمریکا قرار گرفته بودن و 370 هزار کشته، 750 هزار مجروح و آوارگی 1 میلیون 700 هزار نفر هم نتیجه جنگ برای ژاپن تا اون زمان بوده. اون نتیجه میگیره که قربانیای هیروشیما و ناکازاکی که ابعاد دقیقشون دیرتر و بعد از اعلام تسلیم ژاپن مشخص شد، در قیاس با این آمار چندان تفاوت فاحشی ندارن. ویلسون همینطور اشاره میکنه که بنابر مباحث شورای جنگ ژاپن، این کشور دو گزینه رو برای پایان جنگ مناسب میدیده. یکی بی‌طرف موندن شوروی تحت رهبری استالین و یکی هم میانجیگری مسکو. رهبری وقت ژاپن مبنا رو بر این گذاشت که شوروی تسلیم کامل ژاپن در برابر حملات آمریکا رو با توجه به قدرتی که ایالات متحده در آسیا به هم خواهد زد به سود خودش نمیبینه و بالاخره به ایفای نقشی میانجیگرانه که ژاپن از اون تسلیم نشده بیرون بیاد و اون رو انجام بده. گزینه مناسب دیگه برای ژاپن این بود که اگه شوروی هم میانجیگری نکنه، خود تداوم جنگ ضرورت حضور زمینی آمریکا در برابر ژاپن رو بیشتر میکنه و تلفاتی که از این راه به نیروهای ایالات متحده وارد میشده، ترومن و تیمش رو مجبور میکرده که برای پایان جنگ از تسلیم ژاپن حمایت بکنه. گزینه مناسب دیگه برای ژاپن این بود که اگر شوروی هم میانجیگری نکنه، خود تداوم جنگ ضرورت حضور زمینی آمریکا در برابر ژاپن رو بیشتر میکنه و تلفاتی که از این راه به نیروهای ایالات متحده وارد میشد، ترومن و تیمش رو مجبور میکرد که برای پایان جنگ از تسلیم کامل ژاپن صرف نظر بکنه. ویلسون بعد با انتقاد از رویکرد رهبری شوروی که در اعلان جنگ به ژاپن تعلل و تأخیر داشته، مینویسه که روز 8 اوت، یعنی 2 روز بعد از بمب هیروشیما، استالین به ژاپن اعلان جنگ میکنه و صبح روز بعد، یعنی ساعاتی قبل از حمله اتمی آمریکا به ناکازاکی، شورای جنگ ژاپن برای بررسی وضعیت جدید و اعلان احتمالی آتش بس و تسلیم جلسه برگزار میکنه. نتیجه گیری ویلسون با اشاره به برخی حقیقت‌های دیگه این که نه لزوماً بمب‌های اتمی، بلکه تحولات در عرصه سیاسی و به خصوص اعلان جنگ شوروی به ژاپن محرک اصلی این کشور در تسلیم شدن بوده. محققای دیگه به پوشش خبری وضعیت ژاپن در خود آمریکا حتی در 1 سال بعد از پایان جنگ اشاره می‌کنند که عمدتاً بر ناتوانی فاحش ژاپن در هفته‌های قبل از فرو افتادن بمب‌های اتمی بر این کشور دلالت می‌کنه. مارتین، یکی از محققای دیگه، هم روی این نکته تاکید داره که به خصوص انداختن بمب اتمی دوم صرفاً ناشی از شور و شوقی بوده که تست عملی بمب پلوتونیومی ایجاد کرده بوده و باید پروژه‌ای که 2 میلیارد دلار صرفش شده بود در عرصه عملی هم تست می‌شد. در نیومکزیکو صرفاً بمب اورانیومی رو تست کردند و اولین آزمایش بمب پلوتونیومی عملاً با انداختن اون روی ناکازاکی انجام شد. البته ترومن در همون کنفرانس پوتسدام هم در یادداشتش نوشته که ما با این بمب‌ها به شهروندها و مراکز مسکونی حمله نمی‌کنیم، اما در عمل دیدیم که اینطوری شده. این خودش بحث مفصلی بین مقامات نظامی و سیاسی آمریکا ایجاد کرد. از جمله ویلیام لی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، ترومن رو به بدقولی متهم می‌کنه که با بمب‌ها به جنگ شهروندای عادی رفته و نه مقابله با تأسیسات و امکانات نظامیش. ژاپن هم همچنان از رهگذر بمب‌های اتمی خود رو صرفاً قربانی جنگ میدونه و هرگز حاضر نشده تا حتی آلمان در مورد جنایات بزرگ خود در آسیا در جریان جنگ عذرخواهی بکنه. با این همه تجربه و پیام بمباران هیروشیما و ناکازاکی همچنان بر کار نهادهای بین‌المللی و سازمان‌ها و گروه‌های مخالف سلاح‌های کشتار جمعی تأثیر داره. خواست کاهش و نابودی سلاح‌های هسته‌ای، ایجاد مناطق عاری از این سلاح‌ها، از جمله در خاورمیانه و حتی صرف نظر کردن کلی از استفاده از انرژی اتمی حالا ابعادی گسترده گرفته و صرفاً به یک گروه و جمع محدود در عرصه بین‌المللی محدود نمیشه.